والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. ما صلى على محمد محمد وعجل فرجه. شب نوح ربیع، شب تاجگذاری حضرت ولی عصر، اولین شب به امامت رسیدن حضرت بقیت الله امام زمان ماست. در مورد حضرت بقیت الله، وجود نازنین ایشون، روایات فریقین فراوان است، یعنی شیعه و سنی روایات متواتر و مستفیض فراوانی در مورد حضرت بقیت الله دارند، تا جایی که جلال الدین سیوطی که از علمای اهل سنته می فرماد که منکر وجود مهدی کافر است، چون بنا به فقه اهل سنت و فقه شیعه منکر ضروری دین کافره، یعنی یک کسی از ضروریات دین رو انکار کنه، و این نشون میده که اونها حتی قائل بودن که وجود حضرت بقیت الله جزء ضروریات دینه. یعنی خود اهل بزرگان اهل سنت وجود امام عصر رو جزء ضروریات دین میدونن. حالا در بین اونها نظریات مختلفی هست در مورد ایشون. بعضی هاشون گفتن که ما حضرت مهدی رو قبول داریم، اما ایشون هنوز به دنیا نیامده، اینجوری میگن. بعضیا گفته بودن خب ایشون از به دنیا آمده و از دنیا رفته، عده‌شون هم به این صورت میگن. یه عده‌شون هم قائل بودن که ایشون به دنیا آمده و هست، یعنی مثل عقاید شیعه که ما معتقدیم ایشون حی هستن، زنده هستن و یک روزی خروج میکنن، بعضی از علمای اهل سنت چنین اعتقادی دارن. حالا یه نکته خیلی دقیق رو میخوام عرض کنم خدمتتون. حدیثی داریم به نام حدیث ثقلین که اکثر عزیزان این حدیث رو شنیدن. این حدیث هم در نزد اهل سنت متواتره، فریقین نقل کردن، هم شیعه هم سنی. بعضی احادیث هست فریقین نقل نکردن، فقط اهل سنت گفتن این حدیث رو نقل کردن. بعضی احادیث هست فقط شیعیان نقل کردن. بعضی احادیث هست فریقین نقل کردن اما مثلا در نزد اهل سنت متواتر نیست، نزد شیعه متواتره. بعضی از روایات خیلی زیادی نیست که نزد هر دو فریق متواتره، یعنی چه در نزد اهل سنت متواتره جداگانه، نزد شیعیان هم باز جداگانه متواتره. حدیث ثقلین در نزد اهل سنت متواتره. حدیث چی می‌فرماد؟ رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترتم. ما ان تمسکتم بهی لن تزلو ابدا، اگر به این دو چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض به من بپیوندند. خب ما میخواییم از روی این حدیث اثبات وجود امام زمان کنیم. چطور؟ حدیث ثقلین چجوری میشه وجود امام زمان رو اثبات کرد از روش؟ نهایتاً مثلا بگیم آقا حضرت علی رو میشه اثبات کرد، یا مثلا امام حسن و امام حسین رو میشه اثبات کرد. شما امام زمان رو از رو حدیث ثقلین چطور میتونید اثبات کنید؟ چه ربطی داره اصلا به هم؟ قبل از اینکه وارد حالا بحث این حدیث بشیم یه نکته دیگر هم مقدمتن عرض کنیم. باز در نزد اهل سنت به 6 یا 7 طریق این حدیث روایت شده، حداقل تواتر 4 یا 5 حدیثه. 5 سلسله سند حدیث داشته باشیم حدیث متواتر میشه. 6 یا 7 طریق برای این حدیث هست در نزد اهل سنت فقط، که رسول اکرم فرمودن خلفای من، جانشینان من 12 نفرن. و در روایتی میفرماد تا قیامت 12 نفرن، یعنی دیگه قابل زیاده و نقصان نیست، کم و زیاد بشه. تا قیامت 12 نفرن. این حدیث رو اهل سنت به 6-7 طریق روایت کردن. خیلی هم سرش بحث شده، یعنی خودشون که آقا این 12 نفر کیا هستن؟ 4 تا خلیفه رو بگیم بعدش کیا رو بگیم؟ خیلی توشون و به نتیجه هم نمیرسن، نمیدونن کیا رو بگن کیا رو نگن. مثلا یزید رو هم حساب کنن، چون خودشون یزید رو فاسق میدونن، خیلی هاشون معاویه رو فاسق میدونن، عبدالله ابن زبیر رو اصلا قبول ندارن. علی حال ابن جوزی در تذکرة الخواص شروع بر این روایت رو آورده که چه نظریاتی داده شده و آخرم به نتیجه نرسیدن. یعنی خود اونا هم قبول دارن که 12 نفرن جانشینان پیامبر تا قیامت. اما این حدیث ثقلین که انی تارکم فیکم الثقلین، من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب خدا و عترتم، و اینها اگر به اینها تمسک کنید بعد از من گمراه نمیشوید، پس باید تمسک کنید و الا گمراه میشید. خب اهل بیت پیامبر کیان که پیامبر گفته اگر به اینا تمسک کنید گمراه نمیشید؟ باید پیدا کنیم. یعنی اونا به اونا میگیم اینا کیان؟ خودتونم روایت کرده اید. اما این فقره حدیث، این قطعه که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن و اطرت از هم جدا نمی شوند تا در حوض به من بپیوندند. درسته؟ آقا اگر یه زمانی باشه که امامی برای آن زمان نباشد، قرآن از اطرت چی شده؟ جدا افتاده. اگر فرض کنیم یه زمانی باشه که امامی وجود نداشته باشه، اهل بیتی نباشه، اطرت نباشه، خب قرآن که جدا افتاده از اهل بیت، در حالی که پیامبر اکرم فرمود لن یفترقا، هرگز جدا نمی شوند از هم تا قیامت، یعنی تا در حوض به من بپیوندن، یعنی همیشه قرآن کنار اهل بیته. خب آقا الان اهل بیت کی هن؟ مگه پیامبر نگفت اینو از هم جدا نمیشن؟ الان تو این زمان کیه؟ از این طریق اثبات وجود امام زمان از طریق احادیثی، حالا اون که لفظ خود مهدی رو آورده پیامبر اکرم، اونا فراوانه تو کتابای خودشون. حتی بنده شنیدم از منبع موثق که بعضی از علمای مکه حجاز گفتن که از روی بعضی از علائم نشون میده که خروج مهدی نزدیک شده. یعنی اونا هم قائلن، بعضیاشون و حتی الان هم بعضیاشون قائلن به وجود امام عصر. و این رو گفتیم برای اون کسانی که منکر وجود حضرتن. وقتی پیامبر اکرم میفرماد تا در حوض به من بپیوندن از هم جدا نمیشوند، پس نمیشود یه زمانی باشه که قرآن باشه، اطرت نباشه، اهل بیت نباشن، از چنین چیزی. و اونم که پیامبر اکرم فرمود 12 نفرن تا روز قیامت، پس معلوم میشه یکیشون عمرشون خیلی طویل باید باشه. طولانی بودن عمر حضرت رو هم خداوند در قرآن کریم مثال برای زده، عمر حضرت نوح علیه السلام، عمر حضرت نوح رو که در قرآن خداوند شاهد آورده، برای اینکه کسی نگه آقا مگه میشه کسی 1200 سال عمر کنه، که بله خب قرآن این مطلبو گفته، بعضی از انسانها هستن معمرن، یعنی عمرهای طولانی دارن، مثل حضرت نوح که در قرآن ذکر شده، حالا حضرت خضر علیه السلام که در قرآن اشاره شده، ولی حضرت نوح تصریح شده در قرآن که 950 سال قبل از طوفان در میان قومش بود حضرت نوح. 950 سال قبل از طوفان، بعد از طوفان همیشون زندگی کردن، که بنا به بعضی از روایات میگه نزدیک 2000 سال عمر کرد حضرت نوح. پس از طریق روایات خود اهل سنت ما مبانی مکتب تشیع رو به راحتی قابل اثباته. یعنی خود حضرت آقا، حضرت علامه می‌فرماد اگر تمام کتابای شیعه رو بذاریم کنار، ما از کتب اهل سنت تمام مبانی تشیع رو اثبات می‌کنیم. تمام مبانی شیعه رو اثبات می‌کنیم. اما در مورد حضرت بقیت الله، می‌دونید در روایات داریم که ایشون دو غیبت دارد، غیبتی کوتاه و غیبتی بلند. چرا برای ایشون دو تا غیبت مقدر شده. خب از همون اول میتونستن غائب بشن، غائب هم بودن اصلا. حضرت بقیت الله از موقع تولد غائب بودن و امام عسکری فقط به خواست و نزدیکانشون، نهایتاً تو بعضی از روایات داره به 40 نفر از نزدیکانشون ایشونو نشون دادن. از بعد به تولد ایشون غائب بوده، یعنی پنهان بودن. اما این غیبت صغرا و غیبت کبرا فلسفش چیه؟ فلسفه غیبت صغرا که حدود چند سال بود، حدود 70 سال، یعنی 69 سال، از سال 260 که امام عسکری رحلت فرمودند حساب کنیم تا سال 329 میشه 69 سال، نزدیک 70 سال غیبت صغرا به طول انجامید. در این مدت حضرت به وسیله نوابشون با شیعیان ارتباط داشتن، مکاتبه داشتن، و وقتی مکاتبات حضرت رو میخونیم، توقیعات میگن، توقیعات حضرت رو میخونیم، اکثرا در توقیعات حضرت یک کرامت و معجزه‌ای نشون میداد. مثلا طرف یه چیزی نامه‌ای نوشته بود به حضرت، مطالبی رو گفته بود، یکیشو یادش رفته بود بگه، سوالو حضرت، اون سوالی رو که یادش رفته این آقا بپرسه حضرت جواب میده، که این خودش میگه من یادم رفته بود این سوالو بپرسم، حضرت جواب داد. یا مثلا در داره که حضرت نامه نوشت که آیا در میان خمس و سهم امام که برای ما آوردی، مثلا این مقدار پول مال فلان شخصه و این پولش اشکال داره، بهش برگردون، ما قبول نمی کنیم. یا مثلا در توقیع دیگه می فرماد تو در میان اجناسی که آوردی یه چنین وسیله‌ای هست، که میگه اصلا من خودم خبر نداشتم، بعدن می رفتم احراس. میگه حضرت مثلا اینا برای چی بود؟ اینا برای این بود که شیعه، خود شیعیان وجود حضرت رو باور کنن. چون اگر بعد از امام عسکری علیه السلام ایشون غیبت میکردن، ممکن بود خود شیعه به شک بیفته که آیا امام حسن عسکری فرزند داشت اصلا، چون که خیلی این شبهه رو وارد میکنن که آیا امام حسن عسکری فرزنددار شد نشد. خود شیعیان ها به همین دلیل این مدت حضرت به وسیله نائبانش، نائبان خاص، با شیعیان مکاتباتی داشتن. بعد این نائبان که 4 نفرن در طول هم، هر کدوم باز با وکلای ارتباط داشتن، چون شیعیان خب گسترده بودن، عراق و ایران و یمن و خیلی از جاها پراکنده بودن، تو هر ناحیه یه وکیلی بود که یا نامه ها رو می برد می آورد، یا مثلا وجوهات رو انتقال می داد برای امام. بعد این وکلا همه با حضرت مرتبط نبودن، اینا می آمدن پیش اون نائبان، به وسیله اون نائبان نامه ها رو به حضرت می رسوندن و جواب می گرفتن. این غیبت صغرا فلسفش اینه که شیعه مطمئن بشه به وجود امام غائب، به وجود امام غائب مطمئن بشه. اما سوال اینجاست که آقا امامی که غائبه، نائبشو چجوری معرفی کرده؟ نائبان حضرت کیان؟ عثمان ابن سعید، نائب اول امامه. عثمان ابن سعید عمری، بعد محمد ابن عثمان عمری که پدر و پسر بودن اینا، بعد حسین ابن روح نوبختی، چهارمیش علی ابن محمد سموری. خب آقا حضرت چجوری معرفی کرد به مردم نائب و امامی که غائبه؟ نکته است دیگه اینجا. طرف خودش آمد گفت من نائبم. اگه خودش بگه که آقا شما از کجا میگی نائبم؟ من از کجا حرف شما رو باور کنم؟ چون باید امام معرفی کنه. این نیست که خود طرف بیاد خودش رو معرفی کنه من نائب امامم. چون خیلی ها بودن ادعای نیابت، به دروغ نیابت ادعا کردن. مثل شلمقانی کسی بود زمان حسین ابن روح بود، از جزء شیعیان هم بود و حتی کارهای حسین ابن روح رو انجام میداد، که بعد این ادعا کرد که من نائب امامم نه حسین ابن روح، چنین ادعایی کرد. که بعد جناب حسین ابن روح گفت با هم مباهله میکنیم، مباهله کردن و گفت هر کس که دروغ میگه بمیره. از قضا یه اتفاقی افتاد، حاکم وقت به یه دلیلی گرفت این آقا رو اعدام کرد، شلمقانی رو. باز یکی از کسایی که ادعای نیابت میکرد یک کسی بود به نام ابوبکر بغدادی. کسایی بودن به دروغ ادعا میکردن. خب آقا از کجا بفهمیم اینا راست میگفتن؟ ها، عثمان ابن سعید که اولین نائب امام بود، ایشون نائب امام هادی و امام عسگری علیهم السلام هم بود. یعنی شیعیان مدت مدیدی با هر کدوم از این امامان که کار داشتن می آمدن سراغ ایشون، و توسط ایشون با حضرت، با حضرت امام هادی و امام عسگری ارتباط برقرار می کردن. چون این دوتا امام هم یواش یواش خودشون از مردم پنهان می کردن. یعنی دسترسی به دوتا امام سخت شده بود، مثل ائمه قبل نبود، چون باید شیعیان رو آماده می کردن برای دوران غیبت، که غیب ندیدن امام شیعیان عادت کنن. عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان، اینها جزء کسانی بودن تو خانه امام هادی و امام عسگری بودن، و امام عسگری معرفی کرد که ایشون نائب پسرم هم هست. امام عسگری معرفی کرد ایشون رو که ایشون بعد از من نائب پسرم هم هست، مورد اعتماد منه، و فرزندش رو هم تایید کردن، فرزندش رو هم تایید کردن. خود ایشون ظاهراً 6 سال عثمان ابن سعید در زمان غیبت، غیبت صغرا، نیابت کردن، و بعد از خودشون فرزندش رو معرفی کرد که ایشون، از ایشون بخواهید هرچی که با حضرت کار دارید. و ایشون هم بعد از خودش وصیت کرد که بری سراغ حسین ابن روح نوبختی، که ایشون هم میدونید از شیعیان ایرانی بودن. آل نوبخت از شیعیان ایرانی که اکثرا اهل علم، از خاندان علم بودن، بنی نوبخت. و بعد از بنی نوبخت علی ابن محمد سموری که نائب چهارم بود با حضرت ارتباط داشتن. حسین ابن روح نوبختی یه مدتی تو دستگاه خلافت عباسیان هم زینفوز بود، تا این اواخر که دیگه کارش گره خورد و زندانی شد و گرفتن ایشونو، و بعد وصیت کرد به علی ابن محمد سموری که آخرین نائب حضرت بود. و آخرین توقیعی که از امام عصر صادر شد به جناب سموری قابل توجهه که توقیع رو این کتاب مجموعه فرمایشات حضرت بقیت الله، مجموعه نامه هایی که حضرت داده بودن و اینها در کتاب های حدیثی روایت شده، نامه ها تو این کتاب جمع آوری کرده و دعاهایی هم که حتی از حضرت صادر شده بوده، تمام مجموعه فرمایشات امام رو اینجا جمع آوری کرده. حالا بعضیش سندش ضعیفه، بعضیش اینا هم هست ها، ایشون کاری که کرده جمع آوری کرده، فقط اون بررسی سند که آیا این حدیث درسته یا غلطه اون یه بحث دیگه است. حالا که میرسیم به قسمتاش، آخرین نامه که به نائب چهارم حضرت نوشته میشه، نامه خیلی کوتاهی هم هست، جهت تبرک از روش میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السموری، اعظم الله اجر اخوان کفیک. به نام خداوند بخشنده مهربان، ای علی ابن محمد السموری، خداوند اجر دوستان تو را در عزای تو بزرگ گرداند. فانک میت، چرا که تو میمیری. ما بینک و بین ستت ایام، تا 6 روز دیگه تو از دنیا میری. فجمع امرک، پس امر خودتو جمع کن، کاراتو سر و سامان بده. ولا توس الی احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، و به احدی وصیت نکن که بعد از تو قائم مقام تو بشه. یعنی هیچ کس دیگه بعد از تو نائب دیگه چی میشه؟ نیابت قطع میشه. فقط وقعت الغیبت تامه، به درستی که غیبت تامه فرا رسیده، غیبت بزرگ، غیبت تامه البته میفرماد، خیلی دقیق تره. اونجا زمان غیبت ما میگیم غیبت صغرا و غیبت کبرا، حضرت از غیبت کبرا میگه غیبت تامه. زمان غیبت صغرا غیبت تامه نبود، چون با به وسیله نواب حضرت ارتباط داشت، پس غیبت بود اما تام نبود، تمام نبود. فرمود از اینجا غیبت تامه شروع میشه که ارتباط بالکل قطع میشه. ارتباط امام به هر نحوی با شیعیان قطع میشه. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکرهو، پس ظهور نخواهد بود مگر بعد از آنی که خداوند اجازه دهد. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورن، و آن اجازه دادن خداوند بعد از مدت طولانی است. یعنی به این زودی ها نیست فکر کنید که بعد از یه مدت کوتاهی خداوند اجازه بده، خیلی طول میکشه. و قسوت القلوب، و بعد از آنیست که قلب ها رو قسوت فرا بگیرد، مردم سنگ دل بشن. و امتلاء الارض جورن، و زمین پر از ظلم و جور بشه. بعد آخر توقیع یه عبارتی داره که خیلی بیشتر قابل توجهه. و سیعتی الاشیعتی میت دل مشاهده، و کسانی به سوی از شیعیان پیدا می شوند که مدعی مشاهده می شوند، ادعا می کنند ما حضرت رو دیدیم، ادعای مشاهده می کنند. الا فمن ادع المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کذاب مفترن، هر کسی ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه کذابی است دروغگو. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این توقیع حضرت بود که گفتیم این قسمت آخرش خیلی قابل توجهه. یکی این که میفرماد خیلی ها پیدا میشن ادعای مشاهده میکنن. آیا این که فرمود ادعا هر که ادعای مشاهده کنه قبل از خروج سفیانی و صیحه این کذابی دروغگوست؟ اینجا علما در شرح این اختلاف دارن. یعنی هیچ کس حضرت رو نمی بینه. خب ما از بعضی از علمای بزرگ مثل سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم داریم که حضرت رو زیارت کرده ان. پس این ادعای مشاهده چیه؟ بعضی گفتن این به این معناست که کسی بگه من حضرت رو دیدم فلانجا زندگی میکرد، مردم مثلا مدینه بود حضرت، یعنی مشاهده ای که ادعایی که حضرت در یه جایی مثلا، یا مشاهده ای که طرف بگه من حضرت رو همیشه میبینم، هر وقت بخوام میبینم. به این احتمالات در هر صورت حضرت راه مشاهده رو بستن که کسی نیاد ادعای نیابت کنه، نیاد بگه من از طرف امام زمان پیغام آوردم برای شما. ها اینجا کار داریم ها. بعد فرمودن قبل خروج سفیانی و صیحه، قبل خروج سفیانی و صیحه. ببینید علائم ظهور امام عصر زیاد تو روایات داریم. قتل نفس زکیه، دجال، نمیدونم خسف بیدا و و و خیلی چیزایی گفته شده، حتی از حتمیات، حتی از حتمیات شمرده شده. اما حضرت همین دوتا رو میفرماد، سفیانی و صیحه. صیحه چیه؟ صیحه در روایاتم شیعه و سنی روایت دارن در مورد صیحه که در خروج حضرت صیحه آسمانی زده می شود جوری که تمام مردم دنیا می شنوند این صدا را، که حضرت را معرفی می کند. آقا این برای چیه؟ این صیحه‌ای که زده می شه برای اینکه بعد از 1200 سال اگر یه چیزی مثل داعش پیدا شد گفت من امام زمانم، ما باور کنیم یا نکنیم؟ باور نکنیم؟ چرا باور نکنیم؟ ها؟ صیحه رو گذاشته برای اینکه اگر کسی ادعا کرد من امام زمانم، میگیم آقا ما علامت داره ایشون، ندای آسمانی میاد که همه میشنوند، پس شما حرف بی خود نزن. برای اینه که راه رو ببنده، برای چون هر کسی ممکنه بیاد بگه من امام زمانم، من مهدی هستم، خروج کردم. خیلی هم بودن تو طول تاریخ ادعای مهدویت. شما بخونید کتابایی که در این زمینه نوشته شده چقدر افرادی ادعای مهدویت کردن. بعد جالب این که فقط این مختص شیعه هم نیست ها، مسیحی هم غالب منجی هن. اونجا چقدر افرادی ادعا کردن ما مسیح هستیم آمدیم. تو یهودیت اونا منتظر ماشیه هن، چقدر افرادی ادعا کردن ما ماشیه موعود هستیم و بعد کذبشون آشکار شد. این روایت، حالا بعضی از روایات داره که آقا این صیحه در ماه رمضان زده میشه. اصل صیحه هیچ شکی در، یعنی روایات فراوان و صحیحه داریم در این زمینه در مورد صیحه زدن، که اون صیحه چی میگه، اون ندا چی میگه. اون ندا حضرت رو معرفی میکنه، میگه خروج کرد منجی حضرت مهدی که از فرزند کیست و کی و کجا و حق با ایشان است، که کسی دیگه جای شک باقی نمونه براش که آقا ایشون حضرت هست نیست، از کجا بدونیم؟ چون با یه خال صورت که نمیشه بگیم چون خال داره صورت، خب هرکی الان هم خال میکارن تو صورتشون. خب یعنی حضرت فرمود غیبت تامه شروع میشود و قبل از سفیانی و سیحه هر کی مدعی شود کذاب مفتر. اینجا غیبت تام، غیبت تام میخواد اون غیبت ناقص نقص بود، یعنی غیبت کامل نبود ها، چون به وسیله نواب شیعه ارتباط داشت با امام. اینجا غیبت تام، هیچ گونه ارتباطی نیست، کسی از طرف حضرت پیغام بیاره، اصلا این داستان ها تمام کذبه، از هر دهنی شنیدی تکذیب کن، چون غیبت تامه، هیچ گونه ارتباطی بین امام و شیعه نیست. اگر کسی حضرت رو زیارت کنه خصوصی، او خودش برای هیچ کسی هم نمیاد بگه که بخواد از طرف حضرت پیغامی بیاره. خواب دیدنم داستانش اصلا جداست، خواب اشکال نداره هرچی ببینی، داستان مشاهده حضرته. آقا آخرین نائب سال 329 از دنیا میره و ایشون هم اطلاع میده به شیعیان، نامه رو نشون میده، میگه اینجوری شده، منم از دنیا میرم، حضرتم گفته کسی رو وصی مشخص نکنم که غیبت تامه شروع میشه. حالا یه بحثای تخصصی هست اینجا، خوب دونستنش. تو همین کتاب که مجموعه توقیات حضرت رو جمع کرده، ما مثلا سه تا نامه میبینیم منصوب به امام عصر که مثلا به جناب شیخ مفید نوشته شده. شیخ مفید کیه؟ بعد از غیبت تام است، بعد از غیبت سقراست. این نامه ها چجور به جناب شیخ مفید نوشته شده؟ من قبل از اینکه مطلب رو ادامه بدم، خوب یه خوابی رو بگم برا شما. خواب قابل استناد نیست، اما این مطلب چون علمیه، بنده یه وقتی بدون این که اصلا تو ذهنم باشه، یکی از علمای بزرگ رو خواب دیدم. از ایشون پرسیدم که آقا جان ممکنه، امکان داره در خواب ها، امکان داره کسی در زمان غیبت، غیبت کبرا، نامه ای از امام دریافت کنه؟ با اینکه در بیداری چنین سوالی تو ذهنم نبود، ولی تو خواب چنین سوالی پرسیدم. ایشون هم در جواب فرمودن که چون نامه یک علامته، علامتی از وجود شخصه و حضرت در غیبت به سر میبرن، چنین چیزی ممکن نیست که کسی مثلا نامه‌ای تو زمان غیبت کبرا بخواد دریافت کنه، که از قضا به خود ایشون هم وقتی عرض کردیم فرمودن ما که چنین چیزی سراغ نداریم که بخواد تو زمان غیبت کبرا حضرت برای کسی نامه نوشته باشه. حالا بنده توضیحش میگم، چرا امکان نداره؟ چون اون سفارت و وکالت و نیابت قطع شده. برفرض یه کسی یه نامه‌ای باید بده به من، بگه آقا این نامه رو امام برای شما داده. خب آقا شما نامه رو آوردید از طرف آقا، حتما شما آوردید دیگه. خب شما حضرت رو زیارت میکنید، کسی که ادعای مشاهده کنه که کذابه. چگونه میشود کسی برا من نامه بیاره؟ برای شیخ مفید میگم، نه من که حالا شیخ مفید. آقای جناب آقای شیخ مفید، اولا شیخ مفید در هیچ کتابی چنین چیزی نگفته ها. اینم اول من این مطلب رو بگم. اونایی که تحقیق کردن روی نامه ها گفتن جناب شیخ مفید در هیچ کدوم از کتابهاش چنین چیزی نگفته که حضرت نامه به من داده. این از خودش. شاگردان دست اول شیخ مفید هم در هیچ کدوم از کتابهاشون حرفی از این مطلب نزدن، مثل سید مرتضی، سید رضی، شاگردانی که در احوالات شیخ مفید مطالب نوشتن، هیچ کدوم به این نامه ها حتی اشاره نکردن. پس این نامه ها رو کی گفته؟ کجاست؟ 100 سال بعد از شیخ مفید در کتاب احتجاج طبرسی چنین نامه هایی رو ما میبینیم. 3 نامه است که منسوب به امامه که ایشون نوشته به شیخ مفید. اول اینو بگم که بدونیم از نظر سندی نه خود شیخ مفید چنین ادعایی کرده، نه شاگردان ایشون چنین چیزی گفتن براش. 100 سال بعد از ایشون یه شخصی تو کتابش چنین چیزی آورده. اینو بگم اول خیالتون راحت بشه، بعد بپردازیم به مطلب. آقای جناب شما که میگید برای شیخ مفید نام داده، چه کسی حامل این نام بوده از امام به شیخ مفید؟ اگه میگی شیخ مفید خودش زیارت کرده حضرت رو، که لازم نیست نامه بده، حرف حضرت میگه بهش. نامه همیشه نامه بر داره. اون نامه بر کی بوده؟ و از کجا میخوای اثبات کنی که ایشون امام رو زیارت میکرده؟ چون این یه دونه هم نیست. یه نامه ای هم هست باز اینجا تو، چون تو کتاب آورده بودن ایشون هم آورده، که نامه‌ای که منسوب به امامه که به آسد ابوالحسن اصفهانی نوشتن. آسد ابوالحسن حدود 80 سال پیش. یه نامه خیلی کوتاهی هم هست البته، یه خطه که یه فلان ابن کوفی، آقا این آقای فلان ابن کوفی امامو مگه میشناسه؟ امام زمانو مگه ملاقات میکنه که بخواد نامه بیاره برای ایشون؟ از کجا اثبات میکنی چنین چیزی؟ حتی خود آسد ابوالحسن هم نگفته، دیگران گفتن، تو دهنها انداختن، رفته تو کتابا. ما خود آسد ابوالحسن چنین چیزی نگفته، دیگران درست کردن براش. زمان غیبت تامه ارتباط با امام قطعه، اصلا قطع کامل ارتباطه. اون زمان غیبت صغرا بود که حضرت به وسیله سفیرانی که معرفی شده بودن توسط ائمه، حضرت نام نگاری می کرد. ولی از کجا میشه اثبات کرد؟ از کجا میشه اثبات کرد که این آقا از بزرگترین مرجع تقلید باشه؟ از کجا میگه راست میگه؟ نمیشه اثباتش کرد. از کجا اشتباه نمی کنه؟ یه شخصی رو دیدم یه نامه‌ای به من داد، میگه اگه یه شخصی بهت نامه بده میشه امام زمان؟ این نامه آخر حضرت که به نائب چهارم نوشتن که هر کسی که ادعای مشاهده کرد کذاب مفتره، حواسمون باشه عزیزان، بعضی چیزها رو امامان اهل بیت به ما سفارش کردن، خوب باید گوش بدیم. مثلا میفرماد هر کسی که وقت تعیین کند برای ظهور، تکذیب کنید او را و نترسید حتی اگر از خانواده ما باشد، یعنی پسر عموی امام باشه، پسر برادر امام باشه، پسر امام باشه، خود امام که نمیگه. لذا یه جایی بودیم یا آقایی بود که از دنیا رفته، نمیخوام اسمشو بیارم، که خیلی قبول داشتن و خیلی حالا سخنرانی کرده بود یه جایی، حالا قضیه 25 سال پیش، گفت بود امسال ماه رجب امام عصر میاد. یه طلبه اونجا بود از دوستان ما، به من گفت ایشون اینجوری گفت. گفتم غلط کرد. گفت چی میگی؟ ایشون از بزرگان. گفتم غلط کرد. گفتم روایت میگه از خاندان ما اهل بیت بود تکذیبش کنید، هر کسی که وقت تعیین کرد برای ظهور. کسی نمیتونه برای ظهور وقت تعیین کنه، کذب الوقاتون، دروغ میگن کسانی که وقت تعیین میکنن. الان هم که بازی عده را افتادن، عصر ظهور، عصر ظهور. آقا ظهور امام زمان نزدیکه، اما کیه؟ میتونی بگی میاد 20 سال دیگه میاد، شاید 100 سال دیگه هم نیاد. بعضی ها که میگن شاید 1000 سال دیگه هم نیاد حضرت. حواسمون باشه گول نخوریم یه موقع ها. اینا از علائم حتمی ظهوره، اونا از علائم حتمی، بله اینا علائمی گفته شده تو روایات که قبل از حضرت این علائم اتفاق میفته. حضرت هم خودش دو تا چیزو گفته، سفیانی سیحه، این دوتا رو دیدی بگو حضرت داره میاد، داره میاد. تازه چون وقتی فرمود این دوتا، قبل این دوتا دروغگوست، وقتی سیحه رو شنیدی بگو دیگه ها درست شد دیگه. یه مطلب دیگه هم باز جعلی این وسط بگیم که جدیدن خیلی هم مدده روش مانور میدن، و یکی از القاب امام زمان چیه؟ یا ابا، بلند بگید یا ابا صالح. لفظ ابا صالح، لقب ابا صالح در هیچ حدیث و دعایی در مورد امام زمان نداریم. در هیچ حدیث و دعایی در مورد امام زمان نداریم لقب ابا صالح برای امام زمان. آقا پس این ابا صالح از کجا افتاده تو دهنا؟ ابا صالح المهدی، ابا صالح المهدی از کجا افتاده؟ دو سه تا روایت تو کتب اهل سنت، روایاتش مال راوی سنی هم هست، من تو جوامع روای شیعه ندیدم، اگرم باشه از اونجا نقل شده، یعنی خود اینکه سلسله سند شیعه باشه نداریم، یا لااقل من ندیدم. حالا اصلش مال اوناست. روایت چیه؟ روایتش هم به این صورته، میگه اگر کسی در بیابانی گم شد، راه رو گم کرد، چون خیلی قدیم پیش می آمد مسافرت ها صحرایی بود، جاده اسفالت نبود که راه بریم به کجا برسیم، تو بیابونا می رفتن، شنزار بود، یه موقع گم می کرد طرف راهو. میگه اگر کسی در بیابانی گم شد و راه رو پیدا نکرد، اگر بگوید یا ابا صالح اهدنا علی الطریق یرحمک الله، یا سه بار بگوید یا ابا صالح اهدنا علی الطریق یرحمک الله، یعنی ای ابا صالح راه را به ما نشان بده، خدایت رحمت کناد، این راه رو پیدا میکنه. چنین حدیثی هست در جوامع روایه اهل سنت. در شرح این بعضی از علما گفتن خب این ابا صالح کیه که شما میگی ای ابا صالح منو راهنمایی کن، خدا رحمتت کنه. بعضی از علمای اهل سنت میگن اینا احتمالاً از اجنه است، از اجنه یه که در بیابانه، اگر کسی گم بشه راهنماییش میکنه. بعضی از علمای شیعه نسبت به این حدیث گفتن شاید این حضرت بقیت الله، شاید که راهنمایی میکنه. لذا از اینجا بردشتن لفظ یا ابا صالح و مهدی رو هم چسبوندن پشت سرش، یا ابا صالح المهدی، ابا صالح. بعد اون وقت آقا مطلب درست کردن، بعد از نمازت سه بار بگو که خدایا ابا صالح المهدی رو برسان، خدا چقدر به اجر میده و با حضرت زهرا محشور میشه. گفت آقا این اصلا اصل اصلش اصل نداره، طبقه رو طبقه میچینن میره بالا برای خودشون. لذا شما هم اگر خواستی امام زمان متوسل بشی یا ابا صالح، کیو صدا میزنی؟ حضرت میگه اصلا اسم من نیست که داری صدا میزنی. حواسمون باشه. پس ادعای مشاهده زیاده، هیچ کدوم از اینها قابل اعتنا و باور نیست. اما امام ناظر به حال شیعیانه، دعاگوی شیعیانشه، و امام هم فقط مال شیعه نیست، ما همه عالمه، امام عالمه، نه امام فقط. ما اعتقاد داریم به ایشون و الا هم به یمنهی رزق الورا، به خاطر او همگان روزی میخورند، به خاطر او همگان روزی میخورند. به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اوست که آسمان و زمین پا بر جاست. اصلا اهل بیت از قرآن جدا شدنی نیستن. این مطلب شیرینیه. این مطلبو یادت باشه، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، از هم جدا نمیشن. پس در هر زمانی که قرآن هست امام هم باید باشه تو اون زمان. حالا آیه قرآن هم داریم ها که هر زمانی امام داره. کجاست؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه مردمان را با امامشان فرا می‌خوانیم. که شما امامت کیه؟ که شما امامت کیست؟ در زیر لوای چه کسی هستی؟ صاحب دین تو کیست؟ صاحب دین تو، چون آقا اسلام خیلی الان پت و پهنه تو اعتقاداتش، توی فقهش. شما برید یه عقاید مزخرفی الان بعضی از مسلمین قائلن. شما کدوم اسلامو قبول داری؟ کدوم اسلامو قبول داری؟ چی در زمینه توحید باشه؟ آقا بعضی از مکاتب اهل سنت برای پیامبر اسمت قائل نیستن، برای پیامبر اکرم، برای پیامبر خدا اسمت قائل نیستن. خب تا چی برسه به ائمه اطهار؟ در مورد خدا چیزایی میگن که اصلا از اونها که خر بابارش میره رو نردبون. واقعا ها، شما باور میکنید خدای خر سوار داشته باشیم؟ تو کتابای وهابیا هست خدای خر سوار. خب کدوم اسلامو شما قبول داری؟ اون اسلامی که امام زمانم میگه اونو من قبول دارم. اون کسی که امام نداره، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد امام زمانش را نشناسد، به مردن جاهلیت مرده است. چرا به مردن؟ یعنی برمیگرده به قبل از اسلام، اعتقادات جاهلی که بود، برمیگرده به اون زمان. تمام دین ما در امامونه، تمام دین در چجوری ما مسلمانیمون. مگه مسلمانی ما بسته به پیامبرمون نیست؟ شما کی میتونی مسلمان باشی؟ وقتی که پیغمبر داشته باشی. والا بگو من خدا پرستم. خب خدا پرستی پیغمبر قبول داری؟ مثلا بگی نه، میگم آقا تو مسلمان نیستی، که مسلمان نیستی. کدوم خدا رو میپرستی تو؟ این خدای تو چه دستوراتی داره؟ هیچی، دستش به هیچ جا بند نیست. همون جوری که اسلام بسته به وجود پیامبره، دین هر زمانی بسته به امامشه. امام هشتم مگر نفرمود در حدیث سلسله الذهب که قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، هر که داخل در اون بشه از عذاب من در امانه. خب آقا هر کی لا اله الا الله بگه در امان دیگه. امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، شرط و شروطی داره، من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی اگر امام نداشته باشی لا اله الا الله نداری اصلا. کدوم الله رو میگی تو؟ کدوم خدا رو میگی؟ هر کی یه خدایی معرفی میکنه برای خودش. دینداری ما بسته به وجود اماممونه. و اینه که در بعضی از روایات ائمه فرمودن یا از امیر مؤمنان روایت شده که شیعیانم رو در قبر وقتی سوال و جواب میکنن من میام برای جواب دادن، من میام برای جواب دادن که از من بپرسید. چون آقا امام من ایشونه، هرچی که میگم، هرچی ایشون اعتقاد داره من اعتقاد دارم. اینم روایت داریم باز، میگه ایمان شما کامل نمیشه تا موقعی که بگید من ایمان دارم به آنچه که اهل بیت پیغمبر ایمان دارند، چه آنچه به من رسیده باشد چه نرسیده باشد. هرچی که اینا میگن درسته، این میشه امام تو، میشه اصل دین تو. بعد اون موقعی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، تو میری زیر بیرق امام زمانت. بعد یه عده میرن زیر بیرق کسانی که وارد جهنم میشن. چون ائمه امام دو جور داریم، امام به حق، آیه قرآنه ائمتون یدعون الی النار، امامانی که دعوت به آتش میکنند، پیشوایانی که دعوت میکنند به آتش جهنم، زیر بیرق اون امامه. شب تاجگذاری امام زمان، عزیزان روایت داریم، اونقدر غیبت طولانی میشه که خیلی ها بر میگردن از اعتقاد به تشیع، از اعتقاد به امام بر میگردن، خیلی ها بر میگردن، خیلی ها میریزن. پناه بر خدا، میگه طرف صبح مسلمان مؤمن از خونه میره بیرون، شب برمیگرده کافره. شاید دیده باشید آقا این چیزای فضاهای مجازی و این دروغا و شایع پراکنی هایی که میکنن و شبهاتی که وارد میکنن، و طرف یه شبهه بهش وارد میشه اصل دین رو اصلا انکار میکنه، دو تا فشار مثلا اقتصادی بهش میاد نسبت به دین و خدا و پیغمبر بدبین میشه، بدبین که از منکر میشه. خیلی دوره سختی ها، دوره افتنان کبیر، بزرگترین فتنه و آزمایش، همه جور فتنه ها هست. آقا هیچ دوره تاریخی نبوده زنها اینجوری بیان تو خیابون، هیچ دوره تاریخی نداشته ایم اصلا، اینقدر وسایل آرایشی نبود اولا، دوم مردا غیرت داشتن، یه سری زنهایی بودن که حالا فلان جور بودن بد می آمدن بیرون، حتی در جوامع غربی پوشش داشتن، حجاب داشتن. هیچ دوره‌ای نبوده که اینقدر فیلم ناجور باشه تو دست و بال مردم، که یه بچه کوچیک بشینه فیلم مستهجن نگاه کنه تا پیرمرد 70 ساله. هیچ وقت اینقدر خیانت مالی تو مردم نبود. دزدها شرف داشتن، دزدها. آقا تو تاریخ داره یه حاکمی بود، مختصر میگم، آمدن جا داشتن برای خزینه اموال، اتاقای مستحکم درست میکردن. یک بار رفت در خزینه رو باز کرد، دید نقب زدن دزدا از زیر، کندن آمدن زیر خزینه، آمدن بیرون توی خزینه. ولی هرچی گشتن دیدن آقا هیچی نبردن اینا. پادشاه تعجب کرد، جار زد، گفت امان میدم به اون کسی که این کارو کرده، فقط بیاد بگه چرا نبرد، تو که آمدی چرا نبردی، دلیلش رو به ما بگو. چند مدت امان داد، قسم، تا اینکه یه نفر آمد که ما یه گروه بودیم آمدیم، ماها طول کشید از بیابون نقب بزنیم بیام درست زیر خزینه بیایم بیرون. گفت خب چرا نبردید؟ گفت من تو تاریکی شب دیدم یه چیزی برق میزنه، لمس کردم متوجه نشدم، زبون زدم دیدم سنگ نمکه، من نمک شما رو خوردم، دیدم نامردیه بخوام جنس تو رو ببرم. دزدا شرف داشتن. آقا روایت داریم امینان خائن میشوند، امانتداران تو آخر الزمان خائن میشن. شما کیو سراغ داری الان اختلاس نکنه، دستش برسه و اختلاس نکنه. امتحان ها همه جوره. خیلی دوره سختیه. دعای امام صادق و یادمون نره، فرمود کسی جان به در نمیبرد، سر سالم به گور نمیبرد، مگر کسی که دعای غریق را بخواند. غریق یعنی کسی که داره غرق میشه. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعا رو داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم که میگی، الله رحمان رحیم پشت سر همه دیگه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدای قلب من رو بر دین خود ثابت کن. انشاءالله که قلوب همه ما بر دین خدا ثابت باشه. شب تاجگذاری امام زمان انشاءالله قلب اماممون از من راضی باشه. اصل همینه که امام زمانمون از من راضی باشه. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماع صلوات. آمین. بفرمایید.